بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ فرمود روی این مبنایی که ما اختیار کردیم در عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه و در احکام شرعیه مستنده به عقلیه فرقی نمی کند که مستصحب یک امر وجودی باشه یا یک امر عدمی باشه، لیکن در مورد عدمی فرمودن که باید مستند به عقل باشه و مجرد مطابقت و موافقت با عقل مانع از جریان استصحاب نیست. اگر استناد به عقل داشته باشه اینجا استصحاب جاری نمیشه. خب عرض کردم که ما که اصل مبنا رو نپذیرفتیم، ما گفتیم که استصحاب در احکام شرعیه مستند به عقل جریان دارد، همونطوری که مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم امام مرحوم شهید صدر اینها قائل شدند. اما کسانی که مثل خود شیخ و برخی که نادرم هست در این مسئله، خیلی مرحوم شیخ در این نظریه موافق نداره، صاحب منتقل اصول با ایشون موافقت کرده، اینها این حرف رو دارن و مرحوم شیخ میفرماید در استصحاب عدمی فقط عدم باید مستند به قضیه عقلیه باشه. خب اصل این مطلب ایشون روی مبناش درسته، یعنی اگر کسی گفت استصحاب در احکام شرعیه مستند به عقل جاری نیست، این نباید بین وجودی و عدمی فرق بگذاره، کما اینکه مرحوم اصفهانی هم فرمود در اون احکام شرعیه مستند به عقل عملی که جاری نیست بین وجودی و عدمی فرق نیست و وجهی برای فرق نداره، یعنی همون ادله و همون دلیل ها در اینجا جریان پیدا میکنه. صاحب منتقا با این که در اصل نظریه یعنی عدم جریان استصحاب در احکام شرعیه مستند به عقلیه با شیخ موافقت کرده، اما یک اشکالی هم بر شیخ داره هم بر مرحوم محقق اصفهانی که اشکالش یک اشکال مشترک الورود از نظر ایشون، و اون اشکال این است که فرموده است که در مواردی که مرحوم شیخ آمد استصحاب را در احکام شرعیه مستند به عقل جاری ندانست، اون موارد مواردی است که یک خصوصیتی در حکم عقل وجود دارد که این خصوصیت در متعلق، که مراد از متعلق یعنی فعل مکلف، در او عکس شده و ما قائلیم و ایشون این رو به عنوان یک امر مسلمی بیان میکنه، این قیودی که در تکالیف وجود داره هر قیدی که مربوط به فعل مکلف باشه عرفاً مقومه، مقومه یعنی اگر از بین رفت، اگر مشکوک شد، اینجا اون حکم منتفیه. اما در مقابلش قیودی که مربوط به موضوع برای اون تکلیف نه فعل مکلف، این عنوان مقومیت رو نداره. صاحب منتقا میگوید اون چرا که شما شیخ و شما اصفهانی آمدید بیان کردید و اون دلیلی که آوردید برای این که استصحاب جریان ندارد، در قیود و خصوصیاتی است که مربوط به فعل مکلفه. اما قیودی که مربوط به موضوعه، اینجا جریان نداره. این رو بیان میکنن. حالا قبلا هم عرض کردیم وقتی ما برگردیم یک نظر اجمالی، نظر مجددی به نظریه شیخ بکنیم، شیخ گفتیم اصلا در این بحث خودش این نظریه رو ابداع کرده. کدام نظریه؟ همین که استصحاب در احکام عقلیه و شرعیه مستند به عقل جاری نیست. از عبارت شیخ در رسائل استفاده میشه که این از ابتکارات مرحوم شیخه و قبل از شیخ کسی نگفته. اون وقت وقتی یک نظریه جدیدی میشه، دیگران که بعد میان برای این نظریه تفسیرها و تقریبهایی رو ذکر میکنند، صاحب منتقا خودش اون روز هم عرض کردیم، حالا در ذهنمه که بیان کردیم، اگرم نگفتیم حالا باید این رو عرض بکنیم، ایشون میگوید از جاهایی که اعلام اصولیین از جمله مرحوم آخوند، ببینید هر خیلی بزرگه، از جاهایی که اعلام اصولیین آخوند و نائینی و دیگران کلام شیخ رو درست بیان نکردن و روی عدم درک صحیح، حالا این تعبیراتی است که من در توضیح دارم میگم، از کلام شیخ آمدن اشکالاتی رو بر شیخ وارد کردن، همینجاست که خب ما به تقریب ها و اینها دیگه اشاره کردیم و مفصل هم بحث کردیم. خود ایشون میگوید اساسا نظر شیخ اینه، شیخ نمیخواد بیاد مسئله اهمال و اجمال رو بگه در موضوع احکام عقلیه راه نداره، شیخ نمیخواد بیاد ارشد از راه های دیگه وارد بشه. اونجه که شیخ میخواد بگه این است که تمام خصوصیاتی که در متعلق احکام، که مراد از متعلق در اینجا فعل مکلف اخذ میشود، این در نظر عرف عنوان مقوم رو داره و تمام خصوصیاتی که در موضوع احکام عقلیه عرض شده به نظر العرف مربوط به متعلقه. می فرماید اون چی که در نزد شیخ و در ذهن شیخ هست این است که باید بین متعلق و موضوع فرق بگذاریم. هر خصوصیتی که مربوط به متعلقه، وقتی او رو میدیم به دست عرف، عرف میگوید این مقومه، مقومه یعنی با انتفاع او حکم منتفی میشه. اما هر خصوصیتی که مربوط به موضوع تکلیف باشه، این چنین نیست. و بعد می فرماید در تمام احکام عقلیه، تمام خصوصیاتی که وجود دارد مربوط به متعلق و فعل مکلفه. عقل وقتی میگه هازا حسنون هازا قبیحون، این فعل یا کلی فعل رو میاد میگه حسنون یا قبیحون، هر خصوصیتی که در این حکمش وجود داره مربوط به اون فعل مکلفه که عبارت از متعلق باشه، اما قید برای موضوع نیست. این رو به عنوان تقریب برای کلام شیخ ذکر می کنند. اون وقت بعد اینجا میان به شیخ اشکال می کنند، می گویند شما این مثال هایی که تا حالا زدی مربوط به فعل مکلف بود، این مثالی که الان میایید در مورد عدم وجوب صلات برای کسی که نسیانش زائد شده، استصحاب عدم وجوب صلات برای کسی که نسیانش زائد شده دارید مطرح میکنید، این ربطی به فعل مکلف نداره، این مربوط به فعل مولاست. در رسائل شیخ بعد از این که اصل بحث رو مطرح میکنه میفرماد و من ما ذکرنا یتبین که در این مورد استصحاب جریان نداره. کدام مورد؟ همین که کسی نسیان سوره کرده، هین نسیان، اینجا عقل میگه تکلیف به ناسی قبیحه. تکلیف کار کیه؟ کار مولاست. متعلق قبح فعل مولاست. تا حالا ما اونچه که متعلق قبح بود در احکام عقلیه میامدیم مطرح میکردیم فعل خود مکلف بود، میگفتیم از صدق و زار قبیحون، صدق فعل مکلفه. پس بین این دو تا چه ارتباطی وجود داره؟ در این مثال در حین نسیان میگیم از تکلیف و الناسی قبیحون. و قبیحون تکلیف کار کیه؟ کار مولا و فعل مولاست. یعنی این تکلیف از ناحیه مولا قبیحه، مولا نباید همچین تکلیف رو بکنه. و چون مربوط به فعل مولاست اصلا دیگه معنا نداره که الان ما بیاییم استصحاب بکنیم. چی موقع استصحاب بکنیم؟ بگیم آیا مولا تکلیف کرده یا نه؟ این ربطی به ما نداره اصلا. استصحاب در اونجایی که مربوط به فعل مکلفه، مکلف میگه آقا دیروز این صدق عنوان زار رو داشت و حرام بود، اما امروز نمیدونم این صدق حرامه یا نه. صدق چون مربوط به فعل مکلفه مجالی برای جریان استصحاب درش هست، ولو شما شیخ فرمودید استصحاب جریان نداره، اما بالاخره مورد بحث مربوط به فعل مکلفه، مورد بحث مربوط به فعل مکلفه. اما این قبحی که الان در مسئله تکلیف ناسی داره مطرح میشه، این ربطی به فعل مکلف نداره، این تکلیف من ناحیت مولاست. میگم آقا اون زمانی که این آدم ناسی بوده، خطاب به ناسی عقلا قبیحه. یه آدمی یادش میزستن در الان در حال نسیان و قفلته، بگیم ایها القافل یجب علیک فی حال القفله سوره در نماز، این اصلا معقول نیست، قبیحه. در حال نسیان تکلیف قبیحه، خب عقلم میگه قبیحه، عقل حکم خوف میکنه، منتها تکلیف کار مولاست. ما نسبت به کار مولا که نمیتونیم استصحاب بکنیم، بگیم آقای مولا قبلا این تکلیف در حال نسیان بر مولا قبیح بوده، حالا آیا این تکلیف برای مولا قبیح هست بعد از زوال نسیان؟ این معنا نداره اصلا، مخصوصا روی اون مبنای اصفهانی که مبنای اصفهانی این بود که حسن و قبح در متعلقش علم وجود داره، التفات وجود داره. اونجایی که کسی میدونه این کار ظلمه، اغلا او رو مذمتش میکنن و عقل میگه قبیحه، اما اگه نمیدونه این ظلمه، ایشون مرحوم اصفهانی فرمود اینجا قبحی در کار نیست، ایشون میگوید که حالا رو همین مبنا بیم روی فعل خدا بگیم که قبح در متعلقش علمه، اگر شک بیاد اینجا دیگه استصحاب معنا نداره، چون موضوع منتفی میشه وقتی علم در موضوع عرض شد، علم که رفت کنار موضوع میره کنار. موقت میفرمد لازمه بیان اصفهانی این است که بگیم ما نسبت به فعل خدا شک بکنیم، شک در فعل خدا چه معنایی داره؟ مکلف بنده، اما تکلیف کاری کیه؟ قوم به چی تعلق پیدا کرده؟ چرا؟ شما وقتی میفرمایید که وقتی میخواید بگید که ناسی تکلیف رو قبیحه، نمیگیم متعلق تکلیف رو برای ناسی آوردن قبیحه، این نفس تکلیف.
یعنی ما چیه؟ یعنی ما
نگیم
که تکلیف از نامیر خدا تعلق رو به فعل من گرفته؟
نگرفته؟ نه، میگیم آقا قبلن در حین نسیان تکلیف من ناحیت المولا قبیح بود، حالا که نسیان زائل شد آیا این تکلیف بر خدا قبیحه یا نه؟ استصحاب قبح تکلیف بکنیم؟ اصلا معنا نداره. رو مبنای اصفهانی ببینید، رو مبنای اصفهانی هر قبح و هر حسنی در متعلقش علم دخالت داره. بگیم آقا ما وقتی علم داشتیم، بگیم علم کی؟ آقا اصلا اینجا علم خدا رو بگیم، علم خودمون رو بگیم. الان ما شک داریم، خب ما شک میکنیم، چون رو بیان اصفهانی به مجرد شک اون موضوع حسن و قبح منتفی میشه دیگه نیست، چون در موضوع حسن و قبح علم دخالت داره. خب الان میگیم آقا بعد از زوال نسیان ما الان شک داریم در این که آیا این تکلیف از ناحیه خدا قبیح یا نه. سوال منتها میگه اصلا این معنا داره؟ عبارت شوالا اگر من نوشته باشم عبارت ایشون اینه، اجازه فرمایید عبارت بذارید من عبارت رو اشاره کنم. ایشون میفرماید کیفه یتصور الشک به نسبه الى فعل الله تبارک و تعالی، نعم نحن نشک فی ما هو فعل الله، خدا چه کرده الان من تکلیف و عدمه، ولی استصحاب و اجنبی گناه تکلیف و عدمه، استصحاب که نمیدارم ما به این تکلیف الان هست یا نیست. ببینید ما شک میکنیم در این فعل خدا، اگر بخوایم طبق بیان اصفهانی پیش بیاییم بگیم با شک ما موضوع برای قوم که درش علم دخالت داره از بین میره، ایشون داره معقول نیست، این معنا نداره. پس ببینید اشکال ایشون، عرض کردم باز در ذهن شریفتون این رو تصویر بکنید، ایشون کلام شیخ رو یه تقریبی برای ذکر کرده، بعد از اون تقریب حالا آمده در این بحث. ایش در اصل نظریه شیخ هم سوال منتقا با شیخ هم عقیده است، یعنی میگه استصحاب در احکام شرعیه مستند به عقل جریان نداره، چه بس و از عباراتش هم استفاده میشه که میخواد بگه بین وجودی و عدمی هم فرقی نداره. اما در خصوص این مثالی که شیخ آورده، ایشون میفرماد بین این مثال و بین ما قبل یک فرق اساسی وجود داره. در ما قبل متعلق حسن و قبل فعل مکلف بوده، میگفتیم از صدق و زار الکذب و نافع متعلق فعل مکلفه، اما در این مثال متعلق فعل مولاست و این سبب میشه که ما بگیم بین این مثال و بین ما نحن فی بون و ای ارتباطی اصلا با هم نداره. خب به ایشون میگیم، حالا خوب دقت کنید من کلام ایشون رو کامل بکنم، به ایشون میگیم که خب شما تو این مثال چی میگید؟ بالاخره یه آدمی در موقعی که در نمازش نماز میخونده سوره رو یادش داره، پس در حین نسیان تکلیفی نبوده، الان که نماز تمام شده و یادش آمد سوره رو نخونده، آیا اون تکلیف به سوره متوجه این هست یا نه؟ آیا میتونیم استصحاب کنیم یا نه؟ ایشون میفرماید مسئله دو صورت داره. یک صورت این است که ما نسیان را به عنوان مقوم قرار میدیم، اگر به عنوان مقوم قرار دادیم یه نتیجه ای داره، اگر مقوم قرار ندادیم نتیجه خیلی روشنه. گفتیم آقا نسیان خصوصیتی نداره، اون موقع تکلیف نداشته، الان این تکلیف نداره. اگر مقدم نباشه مسئله روشنه. منتها می‌فرمان ما بالاتر میگیم، میگیم اگر مقدمم باشد باز راهی برای استصحاب داریم. ما میان یک دو تا استصحاب در اینجا درست میکنن، یکی استصحاب عدم جهل، یکی استصحاب عدم مجهول. حالا آقایون گاهی اوقات در این نوشته هایی که به بنده دادن فرمودن، گاهی اوقات بعضی از مطالب رو به عهده خود ما بگذاریم. این قسمتش رو که ایشون استصحاب عدم جهل و عدم مجهول درست کرده و این که آیا درسته یا درست نیست، این رو خودتون مراجعه بفرمایید و همون جلد ششم منتقا عرض بکنیم صفحه 23 به بعد هست، این رو اونجا ببینید. ولی محصل مطالب ایشون در اینجا همینیست که عرض کردیم. حالا ما چند تا مطلب داریم، خوب اینو دقت کنیم. مطلب اول ما این است که این تفسیری که ایشون برای کلام شیخ گفته تفسیر باطلی. اساساً مرحوم شیخ در کتاب رسائل و در اصول هیچ کجا من در ذهنم نمیاد بین متعلق تکلیف و موضوع تکلیف فرق داشته باشه. این رو باز خودتون از کارهایی که باید تتبع کنید، گفتم گاهی اوقات یه نکات این چنینی رو در آخر دفتر به عنوان موضوع مستقل یادداشت کنید. عرض کردیم شیخ اصلا چیزی به نام عقل نظری و عملی نداره، اینا بعدن از کلمات مرحوم اصفهانی و اینا درست شده. شیخ تفکیکی بین متعلق و موضوع نداره، این اولا. و ثانیت عجیب اینه در همین بحث خود شیخ میگوید من قیود المتعلق الذی هو فعل المکلف و هو الموضوع. اصلا در اینجا تصریح داره که فعل مکلف و موضوع تکلیف در این بحث یکیه، تصریح داره به این معنا در همین عبارات رسائل. و چطور شده که ایشون اینجا یک همچین تفسیری کردن، آمدن یه فرقی بین متعلق و موضوع میگذارن و میگن هر خصوصیتی که در احکام عقلیه هست، عرف میگه مربوط متعلقه
و عرف هر خصوصیتی که مربوط به متعلق هست مقوم میدانه. اینا چیزهاییست که اصلا با عبارات شیخ در اینجا سازگاری نداره و بلکه عبارات شیخ خلاف او هست. بله یک توجیه ضعیفی وجود داره برای فرق بین متعلق و موضوع در اینجا. حالا ببینید خارجن شما خوندید تا به حال گفتیم آقا موضوع تکلیف خود مکلفه، متعلق فعل مکلفه. این چیزیست که شما در ذهن شریفتون هست، میگید آقا موضوع تکلیف یه انسان، الانسان البالغ العاقل المستقیم، اینا همیشه موضوع. متعلق اون فعلیست که این انسان داره انجام میده، نماز و صدق و کذب و اون فعلی که از این داره صادر میشه. این اصطلاحیست که تو کلمات مرحوم ناینی هست در فرق بین موضوع و متعلق. حالا گاهی اوقات از موضوع به متعلق و متعلق هم تعبیر شده، ولی این جزء اصطلاحات متأخرینه. این اصطلاح هم در کلام اصولین گذشته نبوده. در اصولین گذشته موضوع متعلق رو یکی میگرفتن، گفتن آقا موضوع تکلیف چیه؟ گفتن صدق. موضوع تکلیف چیه؟ صلات. موضوع و متعلق را یکی میگرفتن. از عبارات شیخ هم در رسائل ما به خوبی همین مطلب رو استفاده میکنیم. حالا این اصطلاح متأخرینه. این اصطلاح در اینجا که اصلا جریان نداره، ما بخواییم بین خود مکلف و بین فعل مکلف بیاییم قیودی که مربوط به فعل مکلف عرف مقوم میداند، خصوصیاتی که مربوط به خود مکلف فرض کنیم مثل نسیان و اینها عرف مقوم نمیداند. این اصطلاح عرض میکنم اینجا نمیاد. فقط یک توجیه در ذهن ما هست و اون توجیه هم رو عرض میکنیم، روش تأمل بفرمایید، و اون این است که بگیم ما یک تکلیف داریم، یک عنوان کلی که اون موضوع برای تکلیفه، یک مصداق خارجی داریم. بگیم خصوصیاتی که مربوط به مصادیقه، مصادیق یعنی این که اون عنوان کلی تعلق به این داره و منطبقه بر اون میشه، اینا مقدمه و این هم عرض کنم فقط مجرد یک توجیه در فرق بین موضوع و متعلق. علایالن این بحث ایشون رو ببینید، حالا خواستید با آقایون دیگه هم صحبت بکنید، واقعا یک معنای محصل و روشنی نداره. این اولا. ثانیا حالا ببینید ما بخواییم با خود ایشون طرف بشیم، بگیم شما آمدید گفتید که یک قبحی مربوط به فعل مکلفه، یک قبحی مربوط به فعل مولا، هر دوش آیا حکم عقلی هست یا نیست؟ از نظر این که عقل میگه قبیحون علی مولا که تکلیفی به ناسی بکنه، قبیحون علی انسان که دروغ بگه، هر دوش دو تا حکم عقلیه. حالا اگر ما از این دو تا حکم عقلی دو تا حکم شرعی هم به دست آوردیم، گفتیم آقا از حکم عقلی اول به دست میاریم که این نماز مثلا باطل نیست، این مکلف در حین صلات مکلف به سوره نبوده، یا از اون حکم عقلی دیگر یه حکم شرعی به دست بیاریم، ما این حکم شرعی رو که ما مخواییم دیگه به دست بیاریم این دیگه مربوط مکلفه، این دیگه رفت به فعل مولا نداره. و ما تو این حکم شرعی مقام استصحاب بکنیم. هیچ کسی نمیاد بگه آقا در مورد فعل خدا من مقام استصحاب بکنم. فعل خدا که هیچ، از نظر اصولی ما راجع به فعل دیگری هم میتونیم استصحاب بکنیم، ما فقط راجع به فعل خدا هم میتونیم استصحاب بکنیم. من نمیتونم بگم آقا این آقا قبلا متطهر بوده الان من شک دارم متطهره یا نه، من استصحاب بکنم طهارتشو پشت سر گذاشتم نماز بکنم، این درسته به نظر شما؟
نه،
شک و یقین مربوط به فعل خودمونه. بگم آقا این آقا چی؟ عدالت غیر از اینه، من الان شک میکنم، اما بگم آقا من شک این آقا الان نمیدونم این آقا باقی بر طهارت یا نه، خودش باید شک بکنه. در عدالت بله، من یقین به عدالتش داشتم. در این مثال میگم این آقا کان متیقنن به طهارت، الان نمیدونم طهارت داره یا نه، در حق او استصحاب کنم طهارت رو، این غلط است. اما در مورد عدالت من یقین به عدالتش دارم، میگم من قبلا میدونستم این عادله، الان من شک دارم که عادله یا نه. نه در فعل خدا، در فعل غیر ما نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، ولی بس در اون حکم شرعی مستفاده از این حکم عقلیه. میخواییم بگیم آقا اگر بر خدا تکلیف به ناسی قریحه، بگیم آقا پس در حین صلاح این مکلف امری نداشته از ناحیه خدا، اگر امری نداشته تکلیفی این مکلف نداشته. الان میخواییم بگیم آقا این مکلف برش واجب فعلی انجام بده یا نه، میگم قبلا واجب نبود الان واجب نیست، کاری به فعل خدا نداریم ما. که بیایم بگیم اون فعل خداست این نمیدونم، نه، ما در احکام شرعیه یه مخواهیم استفاده بکنیم، اینا دیگه همه مربوط به فعل مکلف میشه. لذا مجموعا این اشکالات وارد، حالا آیا اون مطلب اخیری هم که گفتن که نسیان را اگر مقدمن بدانیم باز استصحاب جاریه، چه این خیلی مطلب عجیبیه، از جاهایی که میگن اگر نسیان را باز مقدمن بدانیم دو تا استصحاب جاریه، حتما این رو مراجعه بفرمایید که این بحث کامل شده باشه. بحث ما در این مطلب راجع به احکام عقلیه و اینها تمام شد. قبلا عرض کردیم مرحوم امام و دیگران این استصحاب در احکام عقلیه رو در تنبیهات استصحاب ذکر کردن، منتها چون آخوند اینجا به تبع شیخ همین جا آورده قبل از اخبار و ادله استصحاب ما هم همینجا ذکر کردیم، اینجا دیگه مرحوم آخوند کم وارد ادله و اقوال میشه، منتها شیخ باز یه بحثی رو کرده که منم به نظرم میاد که اینجا قبل از ادله و اخبار بگیم اولاست، برای اینکه بعدم در ادله و اخبار به این مقدار کار داریم، که شیخ میفرماید معتبر در شک فعلیت شکه، این رو مطالعه بفرمایید، انشاءالله فردا مطرح میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.